بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله در بحث ارشاد ما به 7-10 آیه از آیات اشاره کردیم و اونها را بررسی کردیم و بعد پرداختیم به روایات. در روایات هم دو گروه از روایات را که بیشتر جنبه گروهی داشت بررسی کردیم. یک گروه روایات کتمان علم بود که متناظر با همون آیات کتمان علم بود و یک گروه هم مجموعه از روایاتی بود که ملازمه بین حکم بین وجوب تعلم و وجوب تعلیم برقرار می کرد که خیلی مهم بود. یک حدیث معتبر داشت، چند حدیث دیگر هم مجموعه ای بود که ما اخذ الله علی الجهال عهدا علی طلب العلم الا و اخذ علی العلماء عهدا للتعلیم لوجوب تعلیم. خب اینم گروه دیگری بود که مجموعه ای بود باز از روایات. اینا ما هر کدام از این بندها که میریم جلو معمولا تا حالا مجموعه ای بوده، هم در آیات خیلی وقتا اینطور بود که خب اون همه دقایق و نکات داشت، هم در روایات هم همینطوره. هم روایات کتمان علم یه گروه بود، روایات تلازم بین وجوب تعلم و وجوب تعلیم این هم یه گروه دیگه بود که تا اینجا اینا ازش الزامی هم بود و محدودش هم طبعا میاد تو اون جایی که احکام الزامی مورد مبتلا میگه تعلم لازمه، از اون طرف هم عالم وقتی که بداند کسی این تعلیم هم لازمه. از این به بعد که میریم ادامه طوائف بعدی روایات که بحث خواهیم کرد، غالبا تو اون محدوده استحبابه. تا اینجا بخش زیادی از ادله اختصاص داشت از آیات و روایات به تعلیم، یعنی ارشاد واجب تو احکام مورد الزامی مورد ابتلا. بعضیش البته عام بود از محل ابتلا و غیر ابتلا و مستحب بود. این دو گروه روایات هم مربوط به اون جایی بود که ارشاد واجب بود، ارشاد جاهل را میگفت واجبه در محدوده الزامیات مورد ابتلا. این گروه های بعدی که بحث خواهیم کرد نفع نمی کنیم، ممکنه بعضیش هم هنوز برسیم به چیزایی که دلالت بر ارشاد واجب بکنه، اما غالبا دیگه مربوط به ارشاد به معنای عامه، ارشاد راجحه که دیگه مقید نیست به موارد از عقاید و اخلاق و احکامی که مورد ابتلاعه بلکه مطلقه. خب بله. نه مطلقه، حالا نکات دیگه هم میشد اونجا بگیم، من دیگه حالا عبور کردم چون غالبش تو بحثای قبلی گفتیم میخواد حالت تکرار میشد. نه ما مطلقه، خداوند عهدی نگرفته است از جاهل به تعلم مگر اینکه به عالم عهد کرده، از عالم عهد گرفته که به او یاد بده. یعنی اونجایی که تعلم واجبه یعنی او باید بپرسد، لازم نیست که بپرسد، اونجایی که باید بپرسد بله. ولذا اگر اونا را تو فرو حدود ما وقتی که انشالله دو سه جلسه دیگه این ادله رو تموم کنیم حدود 20 تا فرع زیلش داریم، یکیش هم اینه. ولی حالا اینجا هم عرض میکنم جایی که ارشاد واجب شرایطی داره که یکیش هم احکام الزامی مورد ابتلاء و یکیش هم اینه که جاییست که او الان حالا اینا اجازه بدید بعد بحث کنیم دیگه، چون مجموع ادله رو باید ببینیم. یعنی سوالی که اونجا وجود داره، سوال لازم نیست، این جواب اینه. ممکنه که لازمه برش بکنه ولی حالا سوال نمی کنه، یه برو یادش بده. اما اگر غافله، ناسیه، اونجا آیا لازمه لازم نیست، اینو باید خود بحث بکنیم. ولی اون قسمت اولش جواب همین روشنه، ولی اینو این بحث میکنیم.
تعلیم با بودن نه
بله نمیخواد. حالا مهم اینه که ما با نگاه فقهی میگیم دلیل اطلاق داره دیگه، لازم نیست اون چه باشه. نه نه تعلم سوال نیست، وجوب تعلمه. نه نه این مطالبه دیگه اضافه کردن به اینه، واقعا هم هیچ چیزی نیست که منصرف به اینجاش بکنه. میگه هر جا که از کسانی عهد گرفتیم که آقا یاد بگیرید، به او عهد از او عهد گرفتیم که یاد بده. توجه کردید؟ یعنی بر او واجب تعلم، همین عهد گرفتیم که تعلم بکن یعنی واجب تعلم. حالا یا سوال میکنه یا سوال نمیکنه، منتها اگر غافل یا ناسی معذوره، غیر معذورم باشه باز چی نیستا، برای اینکه بالاخره باز واجب برش تعلم. اما اگه معذوره آیا بازم هست یا نه، اینو اون وقت باید بس با ملاحظه همه عدل بحث بکنیم، ولی بقیهش هیچ وجهی فکر نمیکنم برای انصراف چیزی باشه، دلیل اطلاق داره. این دو پس 7-8-10 گروه یا آیه یا گروه از آیات بود که حالا بعضیش هم اضافه شدم در بین کلمات، ما دیگه اونا را جدا جدا بحث نکردیم، حالا خود تواصی تبلیغ اینا بود، منتها البته اون قسمت دیگه الزامی نبود، یه تعدادش الزامی تعدادشه. حالا در روایات هم همونجور که در آیات ما یه بخشی از آیات ارشاد واجب را میگفت، بعضی از آیات هم ارشاد راجح که اعم بود از موارد واجب اون را میگفت، در روایات هم همینطوره. این دو گروه از روایات، روایات کتمان و روایات ملازمه، روایات ملازمه حالا نام گذاری هم میکنیم که اینا نامهاش بمونه، چون حالا همه کارها شروع کاره بود، همه یک ادبیاتی درست بشه که بعدا رو این بره جلو. این دو گروه روایات کتمان و روایات ملازمه اینا الزامی بود. اما حالا گروه سوم، گروه سوم همون روایاتی است که من علم خیرن فلهو مثل و اجر من عمل به، که سابقا به مناسبت های دیگری این رو خوندیم. این روایات ما در این زمینه دو نوع و طائف روایات داریم که یکیش عامه و یکیش خاص بحث ماست. یک طائف روایات داریم که میگوید من سن سنتن حسنه فلهو اجر من عمل به حالا قیام یوم القیامه، که کسی که پایه‌گذار سنت نیکویی باشه. بعید نیست که این که روایاتش در وسایل آمده، الان ما نمیخونیم، در وسایل آمده، در همون ابواب فعل معروف و اینها آمده، در اونجا آمده، سابقا هم خوندیم، روایات معتبرم داره. میگه کسی که پایه یک کار خوبی رو بریزه، در امتداد و موج اون سهیمه الا قیامه یوم القیامه. یه مساقش هم همینه که کسی رو عالم بکنه، این پس سنت حسنه است. خب اون به اطلاق شامل این بحث تعلیم هم میشه. اما در خصوص تعلیم، این گروه سوم که میگیم در خصوص تعلیمه، روایاتی است که میگه کسی که علمی به دیگری بده، در این علمی که به دیگری داد و منشأ عمل دیگری شد، او در ثواب این شریک الی قیام یوم القیامه. ما اون روایات تسنین سنت حسنه رو مفصل سابق بحث کردیم که شمولشان اینجام رو بگیره، اطلاقش شامل اینجام بشه. اینو الان مستقیم به اون کار نداریم. اما گروه دیگری از روایات که ما اینا رو جزء گروه دلیل سوم روایی قرار میدیم، که میگه اگر آموزش دادید و آموزش شما منشأ عمل دیگری شد، شما در ثواب این شریک هستید. این روایات رو حالا چون روایات مهمیه چند تاش میخونیم، و من از خود اصول کافی هم آوردم، از بهارونا نیاوردم، که دیگه قدیمی ترین منبع میبینیم، همونطور که اون روایت تسنین در کتب اصلی ما بود، اینم در این کتاب اصول کافی هست، در همین جلد اول کتاب فضل العلم، کتاب فضل العلم باب چهارم. ما این کافی را هر جا ارجاع بدیم، همونطور که قبلا گفتیم، به این چاپ دارالحدیث ارجاع میدیم که به مناسبت کنگره مرحوم کلینی یک تحقیق بسیار خوبی شد و در 11-12 جلد چاپ شد. خب خیلی تحقیق واقعا زحمت کشیدن و کتاب جالبی است. به اینجا ارجاع میدیم و ابوابم رو شماره بندی کردن، اینا هم تسهیل شده. کتاب جلد اول کتاب فضل علم باب 4، همون بابی که همون نزدیک همون بابی که دیروزم روایتی ازش خوندیم. عرض شود که در این باب روایت سوم آمده که روایت سوم اینه: علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد برقی ان علی ابن حکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله ابو بصیر، میگه که امام صادق اینجور فرمودن: من علم خیرن فلهو مثل اجر من عمل به. کسی که مطلب خوبی را به دیگری آموزش بده، اجر کسی که عمل به این علم میکنه به او هم میرسه، یا اجر این شاگرد به او هم میرسه. قلت فإن علمه غیره، اگر این شاگرد به دیگری این را آموخت، یجری ذلک له، حضرت فرمود ان علمه الناس كلهم جرى له، واسطا بخوره همینطوره. قلت فإن مات قال وإن مات، معناش اینه که اگر مرد و همینجور واسطه ها داره ادامه پیدا میکنه، میفهمم بازم همینجور. مثل اینکه در تسنین سنت حسنه میگفته اگر کسی انقلاب کرد، مردم رو آورد تو راه خیر، یا در جایی مسجدی ساخت، سنت های نیکویی را پایه گذاری کرد، میگفت که در اجر شریک الى قیام یوم القیامه. این هم همینجوری میگه و انماد، میگه و انماد، بازم همینجور دست باشه. این یک روایته. این روایت ضعفش به خاطر علی ابن ابی حمزه بطائی نیست. علی ابن ابی بقیه روایت سند درسته. علی ابن ابی حمزه بطائی همون از سران واقفیه است، یکی از دو سه شاگرد اصلی امام کاظم سلام الله علیه هست که با شهادت امام اینها از مسیر امتداد ولایت به امامت باز موندند، شدن هفت امامی و واقفیه و داستان هایی که همینجا من این وقتی بعضی بخشاشو عرض کردم. ما اونجا گفتیم اونا تو همین چاپ شده هم هست، تو این جلدا که اومده. سه نظریه است. یک نظریه علی ابن ابی حمزه بطائی اینه که مطلقا ثقه است، یک که کم میگن البته اینا. یک نظر اینه که مطلقا ضعیفه، یک نظرم اینه که روایاتی که در دوره قبل از انحراف و وقفش گفته صحیحه، ولی اون چه که بعد از وقفش آمده صحیح نیست. ما هم این نظر سوم پذیرفتیم و تو گفتیم غالبا نمیشود تشخیص داد که این قبل گفته یا بعد گفته، ولی زن نتیجه تابع اخص مقدماته، بازم معتبر نیست. این دیگه خلاصه اون بحثیست که وقتی دویست دقیقه توضیح دادیم خلاصه شد. حالا نه، ما صرف عقیده باطل را نمیگیم کسی داره نمیشه بهش چی کرد، ولی علی ابن ابی حمزه مثل کسی اینجوری که انحرافات عملی داشت و چی بود، مثل اینو میگیم. این عرض شود که وثوق برامون مهمه. این روایت دلالتش خب دلالت روشنیست ولی سندش میزه. اما روایت بعدی که روایت چهارم این باب باشه، روایت حالا اجازه بدید تو دلالت حرف داریم، اون روایت بعدی بخونیم. و به هذا الاسناد ان محمد ابن عبدالحمید ان علا ابن رزین ان ابی عبیدت الحزا که علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد برقی از محمد ابن عبدالحمید هست، از شود که ظاهرن محمد ابن عبدالحمید هم توصیح شده ظاهرن اینجوری که به ذهنم بیاد. این روایت بعدی معتبره. اینجا داره که عرض شود که داره که من علم، این از امام باقره، من علم باب هدن، اونجا من علم خیرن داشت، اینجا داره من علم باب هدن، یک دری از هدایت را به دیگری بیاموزد، فلهو مثل و اجر من عمل بهی، این اون اجر کسی که از او یاد گرفته به او هم میدن. ولا ينقص اولئك من اجورهم شيئا، میگه این اجری که به او میدن به خاطر کار اون شاگرد او، بدونی که از اجر شاگرد چیزی کم بشه، کم نمیشه. دونه این که اون اجر اون رو نصفش بکنم بگیم نصف میدیم به اونه، نه، اون سر جای خودش هست، اینم در اون سهیمه. و من علم باب ذلالن، این اون طرفش هم داره، اگر چیز بدی را هم آموزش بده، بیاد یک فسادی را آموزش بده، عقیده باطلی را آموزش بده، یک انحراف مثلا اخلاقی یا جنسی را آموزش بده، اونم کان علیه مثل اوزار من عمل بهی ولا ينقص اولئک من اوزارهم شیئا. بله، اینم در اینجاست که این روایت اون وقت در مرحوم صدوق هم در ثواب الاعمال به سند خودش از علای بن رزین از محمد بن مسلم آورده که اونم سند معتبره. همین روایت در این پاورقی اون وقت گفته شده در ثواب الاعمال هست، در تحف العقول بدون سند باز این آمده، در وافی و وسائل اونها هم که اینجا آدرس داده آمده. این ارجاعات این اصول این کتاب خیلی ارجاعات جامع و خوبیه. خب این روایت معتبرم اینجا داره که دوتا سند داره که معتبره. بازم داریم از این قبیل روایات، ولی از من بازم اینم گفتم یه گروه از روایاته، مجموعی از روایات که از امام باقر و امام صادق آمده که غیر از اون قاعده کلی که میگه هر کس پایه یه کار نیکی بریزه که اون شمول داره، فقط علم نیست، چیزای دیگه هم میگیره، قنات بکنه، نمیدونم انقلاب بکنه، نمیدونم یک مسجد بسازه، چه بکنه، همه اونا رو میگیره. غیر از اون در خصوص بحث تعلیم حالا هدایت یا خیر و امثال این روایت آمده که مجموعه است، بعضیش هم معتبره و جمعش آدم رو مطمئن میکنه که از معصوم صادر شده، مثل اینکه اون روایت قبلی هم مجموعی بود، همینطور بود، ولی حالا غیر از اون بعضیش هم معتبره. حالا عرض میکنیم. حالا در این دو سه روایت چند تا مطلب رو بعضیش اینا سابقم یه مناسبت های دیگه هم شد گفته باشیم، ولی عرض میکنیم. نکته اول در این روایات اینه که در این روایات مجموعه را میگیریم، در این روایات دو گزاره آمده، یه گزاره من علم باب هدن و یه گزاره آمده من علم باب ضلاله. این دوتا گزاره با هم یه تفاوت اساسی که داره این است که اولی دلالت بر وجوب نمیکنه که ارشاد جاهل واجبه، نه، میگه کسی که باب خیری را و باب هدایتی را با علم خود به روی دیگری بگشاید، این در ثواب اون عملی که اونها میکنن اون سهیمه. این همونطور که بارها عرض کرده این وعده ثواب ملازمه با وجوب نیست، بلکه همون رجحان به معنای عامه. این در اون طرف، پس در گزاره اول وعده ثواب است و وعده ثواب لا یفید و اکثر من الرجحان ولا یدل علی الوجوب، از این جهته که این ارشاد جاهل را در قاعده عامش را میگه، ارشاد جاهل در واجبات، مستحبات، مکروهات و همه اینا را میگیره، که اینم در این دایره وسیع فقط مستحب، واجب قطعا نیست و اینم دلالت بر وجوب نمیکنه. البته اون شق قسم ارشاد در محدوده واجبات هم مشمول این دلیل هست، ولی این دلیل تو اونجا فقط همین استحباب رو میگه، رجحان رو میگه، وجوب از این بیرون نمیاد، به خلاف ادله کتمان علم و به خلاف ادله ملازمه بین عهد از جاهل و عهد از عالم، اونا وجوب داشت و لذا با همون دلالت وجوبش هم محدود میشه تو حوزه الزامیات مورد ابتلا. اما این مطلقه، این یک این از در اون طرف. اما در اون گزاره دوم نه، اونجا به عکسه، اونجا داره من علم باب زلالن کان له مثل اوزار من عمل به، میگه در گناه اونها شریکه. اگر وزر را به معنای گناه بگیریم، یعنی اونی که عقاب داره، مکروهات رو بگیم نمیگیره، اگر به این معنا بگیریم اون وقت این وعید است، وعده عذاب گفتیم ازش حکم الزامی میاد بیرون. این تفاوت اینجا داره، مگر اینکه کسی اوزار رو اینجا معنای مطلق بگیره، بگه کراهتم رو میگیره که اگر اون بگیره اون وقت چی نیست. ولی ظهور روایات در همون ظهور وزر، ظهور اولیش در اون گناهه و معصیته. اون وقت چون میگه گناه عقاب بر این مترتب میشود، اون وقت این مفید حرمته. یعنی فرق داره. این دومی داره میگه که بنابراین احتمال داره میگه اگر بدعتی را آموزش بده، یه چیزای نه یه مکروهی، یک چیز حرامی را آموزش بده، چه عقیده ای چه اخلاقی و عملی، میگه این حرامه. تعلیم حرام حرامه. توجه کردید؟ اینو البته قبلا بحث کردیم. اما تعلیم اون اولی فقط تعلیم واجب رو نمیگه، مطلق خوبی ها را میگه. بله می نویسم. بله بله شروع کنه. بله تا قیامت همه پیروان چی در این سهیمه، در جای دیگه هم آمده است، در بدعت که علاوه بر این آمده، اگر کسی بدعتی را پایه گذاشت تا قیامت. این هم اینجور نیست که مثقال ذره نو اینا باشه دا، نه، هم مال خود اوه. موج عمل ما تا این یک مطلبه که حالا تفاوت این دوتا. نکته دوم حالا همینم را به عنوان بحث کلامیش عرض بکنیم بد نیست، و اون اینه که امتداد این که میگه ثواب دیگری در ثواب و عقاب دیگران شریک بودن، این قاعده است. و معنای شریک بودن هم در اینجا این نیست که یک بخشی از این گناه به او میدن یا بخشی از ثواب رو به او میدن، نه، به همون میزان به او هم میدن، به همون میزان به او میدن که همین در روایت هم تصریح شده. این پس بنابراین این تقسیم ثواب یا عقاب نیست، در تعاون بر یک کار خیر، تعاون معنای مشارکت، نه تعاون مقدماتی. اونجا اگر آدم دو نفر با هم یک کاری رو انجام بده، اونجا ممکنه بگیم این ثواب نصف شد. یا دو نفر با هم یک گناهی رو انجام بدن، میشه یکی عقاب ممکنه نصف بشه. حداقل در مجازات های مثل قصاص و چنونا که اثر میکنه. یه جاهایی ممکنه اینطور باشه که یک ثواب یا عقاب نصف بشه یا چند قسمت بشه. اما در قاعده تسنین و این قاعده تعلیمی که اینجا داریم میگیم که قاعده جدایی نیست، دلیل برای ارشاد جاهله، در این ارشاد جاهل یا اذلال دیگران، در اینجا یکی ثواب یا عقاب تفرق و تجزیه پیدا نمیکنه، بلکه عین او تکثیر میشه. این تکثیر ثواب یا عقابه، نه تقسیم ثواب و عقاب. این هم یه نکته که در این روایات شریفه هست. و این تکثیر هم چه در طرف ثواب چه در طرف عقاب بر اساس یه قانون واقعی و تکمینی است. و اون قانون هم اینه که عملی که آدم انجام میده گاهی موج داره، عمل تکمیناً موج داره دیگه. خب آدم هم در موج عملش سهیمه دیگه، یعنی اونم به نحوی به اختیار من برگشته. بالاخره آدم باید تو عمق ارتکازش اینه که یک کاری که شروع کردیم ادامه پیدا میکنه دیگه. ولذا امتداد عمل و موج عمل به نحوی عمل انسانه، ولو با مقدمه. از این جهت میشه یک عملی به نحوی اختیاری و ادامه چی و تکوینی هم هست، و امتداد عمل طبیعی است که دست هم. و اینم البته تا قیام قیامته، این مال عالم برزخ دیگه. فرق برزخ با دو عالم قبل و بعدش همینه، دنیا هم میتونه عمل بکنه و عرض شود که میتواند عمل بکنه و آثارش هم به اون میرسه، عمل و آثارش. در قیامت دیگه نمیتونه عمل بکنه و اثر هم دیگه چیزی نمیرسه، دیگه تمام شد. اما برزخ حالت میانه است دیگه، دیگه نمیتونه عمل ابتدایی انجام بده ولی امواج عمل او به او میرسه. اینم که در روایات آمده که انسان میمیره و از او سه چیز مثلا قطع، یعنی قطع او از او همه چیز جز سه چیزی که بچه یکی نمیدونم چی، اونا به عنوان مثاله. روح اون روایات اینه، ینقطع انسان میمیرد و از قطع میشه رابطه او با دنیا، الا اون عملهایی که امتداد داره، موج داره، زنجیروار چیزایی به اون پیوسته است. ولی زاست که در روایت بعضیا داره 3 تا، بعضیا داره 5 تا، بعضیا داره 1. این روح اون استثناء همین نکته کلامی قصه است که یک امر تکوینیه، یعنی یموت ینقطع و همه چیز با موت انسان الا اون چه که امتداد عمل اختیاری اوست، موج عمل اختیاری او. حالا عرض شود که در اون طرف بدعتی را پایه‌گذاری کرده، صنعت بدی را پایه‌ریزی کرده، نمیدونم چی اینا، در این طرف هم کار خوبی را پایه‌ریزی کرده یا خوب تربیت کرده. به نحوی ما میخوایم بگیم این اطلاقات اون رو میگیره، نحوی میخوایم بگیم که این روایات در حقیقت میخواد بگه که یه نوع توجهی به این مسئله در عمق ارتکاز شرط هست. توجه هم نباشه آخر همین که اصل عمل اختیاری بود دیگه، اون تبعاتش هم دامن اون رو میگیره دیگه، بنظر این رو قانون خودشه. هم یه نوع توجه ارتکازی اجمالی تو عمق وجود آدم هست، اگرم نباشه همین که ولو توجه نداره بالاخره این نتیجهش هست، چون اصل عمل اختیاری بوده، اون ادامهش هم دیگه به نحوی ملحق به اون میشه. مگر اینکه قطع بشه دیگه. بله 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 بود. نه توبه شرایطی داره، بعضی ها میگه تا نری طرف رو راضی بکنی، تا چه نکنی نمیشه. و دیگه حالا جایی دیگه باید با فضل خدا مثلا چه بشه دیگه، یا این بالاخره اطلاق داره. این
بله بعضی ها هست که روایت هست که اون بر قیامت طرف حسرت میکنه که به کسی یاد داده نماز شب خونده، دست اون بالا ها خودش مونده.
بله یعنی اون
حسرت میکنه در
نه یا که قابل جمعه دیگه، حسرت میخوره که همون عمل خودش انجام نده، اون خیلی مهم بود، ولی اونش که لذت میبره نه، که نمیاد اون جای این بگیره. این خودش سهمی داشت، تکلیف الزامیشو قطع کرد، اون ثوابهای تکمیلیه، ولی اون تکلیف الزامیشو عمل نکرده، اون دچار منقصته، تکلیف الزامیشو عمل نکرده، برای اینکه اون چیز الزامی رو عمل نکرده، اون تکلیف الزامیش عمل نکرده. حالا 100 تا خیر هم به او رسیده. بله البته ممکنه گاهی هم بیاد حبس و تکفیر بشه، مانعی نداره، این که چیز نیست. بله یه وقتی ممکنه یه کاری کرده که موجش اونقدر ارزش داره که میاد تکفیر میکنه اون گناه رو. قانون حبس و تکفیر سر جای خودش محفوظه. عرض شد که اینم مطلب دوم که حالا بیشتر جنبه کلامی و تحلیلی این قصه بود. مطلب سومی که اینجا در این روایات شریفه باید گفت این است که این روایات داره که عرض شود که لهو مثل و اجر من عمل بهی، معلوم میشه که اونی که آموزش میده این متعلق این تعلیم چیه؟ از این قرینه که اجر من عمل بهی، از این معلوم میشه که یه چیزی رو آموزش میده که مربوط به عمل اوست، مربوط به عمل اوست، یعنی مربوط به مسائل در واقع دینی و چیزیست که به هر حال ثواب، یک آموزش میده، یک مطلبی که مربوط به عمل شخصه، مربوط به عمل شخصه، جزء تکالیف او. منتها این عمل رو نباید فقط عمل جوارحی بگیریم که یک کار نماز میخونه، نماز یادش میده، روزه یادش میده، جهاد یادش میده. نه، ممکنه که عمل همون عمل جوانحی باشه، به او توحید را میآموزد. بلذا این حتما این موضوع این تعلیم امور عملی است، یعنی تکالیف دینی است، ایناست. منتها این اختصاص نداره، حالا یا لفظش اختصاص نداره یا الغای خصوصیت میشه، فرق نمیکنه. چه بیاد آموزش یک امر اخلاقی روحی و صفتی بده، چه آموزش از شود یک عمل فقهی بده، عبادتی چیز اینا، یا آموزش عقاید بده، همه اینا مشمول اطلاق دلیل هست. البته اطلاق دلیل و حتی یا این که اون عملی هم که میکنه ثوابی که بر اون هست به عنوان اولی باشه، مثل همین نماز و روزه، یا به عنوان ثانوی است به دلیلی که میشه، اونم باز فرق نمیکنه. پس بنابراین محدوده این دلیل آموزش معارفی است که به یه شکلی با عمل مرتبط میشه که میشه معارف دینی و دارای ثوابه. اینه، اون طرفش هم دارای عقابه. اون وقت گاهی ثواب داشتن این عمل، اون امری که به او، عملی که به او آموزش داده، هر شبت که به عنوان اولی است گاهی به عنوان ثانوی، و گاهی عمل جوارحی است گاهی عمل جوانی، اینا رو همه میگیره.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.